خودمون رو آداپت کنیم با نسل جدید، یعنی
بله.
نمیتونیم بگیم آقا نسل جدید بیاد این کاری که ما میخوایم ما انجام بده. تا جایی که میشه باید بهشون نزدیک بشیم، تا جایی که میشه باید به اصطلاح باهاشون پا به پاراه بیایم و آروم آروم کنترلشون کنیم تا جایی که میتونیم.
اینجا من مجبورم باز کنم، ببخشید جناب دکتر، این مایی که میگید کیه؟ ما همون نظام آموزشی است، ما خانواده است، ما شما استادان هستیم، این مایی کیه؟
همین نظام آموزشی که در واقع نسل قبل از اونهایی هستیم که الان دارن میان، یعنی مثلا معلم ها، خود سیستم آموزش پرورش، خانواده ها، تمام کسایی که به اصطلاح میخوان این نسل جدید با خطرات هوش مصنوعی به اصطلاح مواجه نشه.
بعد خودشونو به بچهای امروز نزدیک
کنن.
درسته؟ بله، بله.
یه دو تا مسئله ای که تقریبا تمامی متخصصین حوزه هوش مصنوعی تو حوزه فرهنگ هوش مصنوعی مطرح میکنن، یکی بحث مراقبت از انزوای به اصطلاح نسل جدیده. خب انسان اصلا تعریفش اینه که با بقیه انسان ها باید انس بگیره تا بتونه زندگی شادی داشته باشه. توی نسل جدید وقتی که شخص میبینه همون نیازهایی که با انسان های دیگه قبلا داشته رو الان میتونه بره سراغ ابزار هوش مصنوعی اون براش برطرف کنه، اگه تحقیقی میخواد اون براش انجام بده، عکسی بخواد، جستجویی بخواد، حتی مثلا من دیدم برنامه های مثلا تولید فیلم، تولید تصویر و اینا، به جای اینکه به بقیه بگه براش انجام بدن و ارتباط انسانی بگیره، ارتباط محدود میشه با اون ابزار یا ابزارهای هوش مصنوعی. و خب تو کوتاه مدت خوبه، جواب میگیره شخص، ولی توی بلند مدت طبیعتاً باعث انزوای شخص میشه. و من چیزی که توی ذهنم هست اینه که ما باید حواسمون باشه که این انزوا رو به اصطلاح یه جای جلوش رو بگیریم. کاری که ما معمولاً توی کلاسامون انجام میدیم اینه که به بچه ها میگم سه تا تسک بهشون میدم، میگم دو تا تسکشو به هوش مصنوعی برید، یکیش رو اصلا از هوش مصنوعی استفاده نکنید، حالا وجدانن فقط میتونم ازشون یه همچین چیزی رو بگیرم، تا اونها مجبور بشن برن با هم مثل قبل توی کتابخونه بشینن، صحبت کنن، بشنون، بگن و به اصطلاح تسک یا همون وظیفه‌شون رو بدون ابزار هوش مصنوعی حل کنن، تا از اون انزوا یه مقدار جلوگیری بشه. یکیش اینه، یکی دیگه‌ش هم بحث خلاقیته. ببینید شما وقتی که یک ابزاری هست که واقعا داده‌های خیلی زیادی داره، هوش خیلی بالایی داره، راحت و سریع میتونه به شما جواب بده، خب شما طبیعتاً فکرتون رو دیگه درگیر حل مسئله نمی کنید و این فکر ماهیچه هایی داره مثل ماهیچه های بدنه که اگر ازش استفاده نکنید طبیعتاً تحلیل میره و مجبوریم که یک جای هوش مصنوعی بذاریم کنار، خودمون فکر کنیم تا بتونیم دو مرتبه به اون خلاقیت انسانی خودمون برگردیم.
خیلی بحث داره جذاب و جالب میشه و داشتم فکر میکردم، فقط به عنوان مثال دارم عرض میکنم، امیدوارم عزیزانمون در وزارت آموزش و پرورش دچار دلپریشی نشن. درخواست جناب دکتر کاویانی رو مبنی بر نزدیک شدن بدنه وزارت آموزش و پرورش در قامت یک نهاد وزارتی به نسل امروز رو به مسئولان این وزارتخانه فقط انتقال بدیم، نه اینکه بگیم انجام بدن، که چه واکنشی خواهند داشت، برام خیلی تصویر جذاب و جالبی هست. چون حداقل من به تمام معلمان بزرگواری که این گام رو انجام دادن و چند تا رو در میان اقوام خانواده خودمون، چند تا از نوجوانانی که دارن با پدر مادرش رو صحبت میکنن نزدیک دیدم، که اون حتی یک مورد پسر در حقیقت خواهر من که من دایی ایشان میشوم، انقدر ذوق کرده بود که تونسته بود یک بازی رو به معلم خودش یاد بده که خب معلم ازشون پرسیده بود و این شکل در حقیقت جنس ارتباطی رو معلمان عزیز دارن رعایت میکنن. اما جالبه، کماکان دارم تأکید میکنم، وزارت محترم آموزش پرورش کشورمون بجز مسئله شعاری در حوزه عمل حتی یک گام هم تا این لحظه برای نزدیک شدن به این جنس از نگاهی که جناب دکتر کاویانی داره مطرح میکنه بر نداشته و میتونه تصویر جالبی باشه. امیدوارم واقعا در دولت 14 عزیزمون در قامت سکاندار وزارت آموزش پرورش که فردی بسیار متخصص و دلداده در این حوزه هست بتواند این مهم رو انجام بده، رسالتی بسیار ستر. همراه بشم با جناب دکتر روزبهانی و فصل پایانی فرمایش ایشون رو بشنویم و بریم بعد در انتقال فصل پایانی صحبت‌های جناب آقای دکتر کاویانی رو بشنویم. اما جناب روزبهانی عزیز، هرچند که خب باید اعتراف کنم تقلبی رو از خودتون گرفتم، اما اجازه میخوام از این تقلب بهترین نحو و با این صداقتی که دارم عنوان میکنم شما رو هدف قرار بدم. حداقل میدونم دانش و تخصص شما این اجازه رو میده که از جایگاه خودتون فاصله بگیرید و از زاویه دید افراد مختلف، به ویژه حالا ما داریم همین نسل بتایی که صحبت میکنیم، جهان رو ببینید. چون دقیقا جناب دکتر کاویانی بزرگوارم همین نگاه رو این بار از زاویه دیگر داشت، اینکه مسئولان ما، خانواده های بزرگوار ما، مسئولان عزیزمون، همچنین متولیان امر فرهنگ، به جای اینکه انتظار داشته باشن بقیه سراغ اونها بیان، آنها سراغ دیگران برن. اما از زاویه دید یک نسل بتایی اگر بخواید به هوش مصنوعی نگاه کنی چه خواهد بود جناب دکتر؟
خب این خیلی کار قشنگیه و منم زیاد شاید صحنه‌گردان خوبی نیستم، اما من میتونم یک مقداری در رابطه با اون دنیایی صحبت بکنم که یک نسل بتایی میبینه و شاید برای ماها هم به عنوان نسل‌های پیشین و قبلی جذابیت خودش.
بله باشد. بله حتما.
دقت کردید انسان‌هایی که خیلی حرفه‌ای بدنسازی میکنن در غایت شبیه هم میشن، چهره‌ها حتی.
درست.
انسان‌هایی که عملهای جراحی زیبایی انجام میدن، صورتاشون در غایت اگر زیاد عمل انجام بدن خیلی شبیه هم
میشه. بله بله.
انسان نسل بتا در تصمیم گیری آدمهای شبیه به همی میشن، چون همشون دارن از هوش مصنوعی، همچون که آقای کاویانی عزیز اشاره کردن به خوبی،
یعنی
که
هوش مصنوعی تنبوت نداره جسارتا؟
ببینید همه هوش مصنوعی ها دارن تلاش میکنن تا یک نوع از آرمان رو در همه اتخاذ تصمیمات برآورده کنن. و امروز شاید من حالا یه جمله‌ای بگم، با همه تلاشی که ما کردیم تا ربات‌ها، به خصوص هیومانوید ربات و ربات‌های انسان نما، به خصوص سمت ربات‌های اجتماعی که مثلا با سالخوردگان هم کلام بشن، با بیماران و اینها برای مراقبت و نگهداری کودک یا سالمندان، خب تلاش میشه که اونجا بتونه هوش هیجانی داشته باشه، چون الان هوش مصنوعی اکثرا با هوش ریاضیاتی میشناسن،
ولی
اونجا هوش هیجانی داره. اما با همه این تلاشا من به شما بگم که بیشتر از این که ما موفق شده باشیم ماشین ها رو انسان کرده باشیم یا ماشین ها ساحتی انسانی پیدا کنن، ما متاسفانه بیشتر انسان‌ها رو داریم ماشین می‌کنیم.
درود بر
جامعه آمریکا جشن گرفت از یک طرف، مثل یک راه رفتن دبه تیغه، خیلی عالی و خیلی عجیبه، اونم به این دلیل که جشن گرفت که دانش آموزای من حداقل 40% یک زبان برنامه نویسی رو در سطح عالی آموختند و جشن ملی برگزار کرد. این زیر ساخت، این پایه اون دنیای جدیده. اما از این طرف من نگاه می‌کنم و میرسم به حرف منسوب به مکلوهان که میگه که اول ما ابزارها رو میسازیم و بعد ابزارها انسانها رو میسازن. من میگم اگر امروز ابزارها انسانها رو نمیسازن، حداقل دنیای اطراف ما کاملا ساخته و برآمده از ابزارهای مکاترونیکی، روباتیکی، ماشینیزم خودمان. این حدود 15 سال یک روانشناس کار کرده که اگر انسانها به کلون خودشون برسن، به نمونه سازی شده عین خودشون برسن، آیا خوششون میاد یا بدشون میاد. و شرکت‌های تجاری دارن روی این از نظر روانشناختی و روانشناسی کار میکنن. ببینید نسل بتا دوقلو دیجیتال خودشو داره و دوقلو دیجیتالشو تفویض اختیار میکنه که زمانهایی که من خوابیدم اگر این مدل شد شاخص بورس بفروش، اینجوری شد خرید بکن.
بله.
حتی جلسات مثلا مجازیش رو تا یه حد اختیار داده و اون رو آموزش داده تا اون نمونه از هوش مصنوعی که در اون دوقلو دیجیتال خودش هست با چهره این فرد بتونه یک سری پاسخگویی ها رو انجام بده. دنیای امروز یه جاهایش ما این مشکل رو نداریم که انسان‌ها جاوید باشن. ما امروز این مشکل رو نداریم که یک نفر که مستبد دوست داره در صد مثلا جایگاه کار بکنه.
بله بله.
ولی
بله.
خب بالاخره عمر محدوده و ابعاد فیزیکی و روانیش هم محدوده.
درست.
اما انسان بتا آروم آروم با یک مثلا تمامیت‌خواهی‌های مواجه میشه که امکانشو داره و این در واقع رفع محدودیت‌ها میتونه یک سری تضاد منافع رو با سایر افراد به وجود بیاره. تربیت و آموزش ارگانیک، خلاقانه، در واقع اینها یک دفعه از یک جایی میخوان بپرن در حالی که قبلا ندویدن. این خلاقیتی که گم میشه، من برای دهه اول این نسل مثلا 2025 تا مثلا 2035 خیلی نگرانم، چون زیرساخت‌های گذشته، یعنی امروز جهان به قبل از هوش مصنوعی و بعد از هوش مصنوعی تقسیم میشه و ما داریم از دنیایی برآمده از سامانه‌های فعلی، زیرساخت‌های فعلی که مکانیستی هستن، یعنی بیشتر عالم مکانیکی و یه خورده مبتنی بر برق و آیتی شدن.
درست.
ناگهان داریم جهش میکنیم در و شنا میکنیم در جهان هوش مصنوعی. اون هویتی که این فرد میخواد پیدا بکنه همزاد پنداری میکنه با آواتارهای خودش.
دقیقا
اون آواتار الان دارن کار میکنن، آواتارها بدون جنسیت میان، هویت جنسی ندارن. مطمئن باشید که یکی از مشکلات نسل بتا عدم در واقع متجانس بودن هویت جسمی جنسیشون با هویت فرضی هست که اون طرف در آواتارهایی که انتخاب میکنه و در دنیای متاورسی که مدام عمرشو داره اونجا میذارونه و اصلا از متاورس مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان اینترنت بعدی صحبت میشه. یعنی شما توی اون فضا اکثر کارها، زندگی خودتون، امرار معاش خودتون، بیزینس و کسب و کارتون رو دارید اونجا انجام میدید. ما از امروز باید آماده بکنیم زیر ساخت ها رو برای اونجا.
بسیار عالی. من داشتم یه اشاره خیلی کوتاه با انگشتم به جناب دکتر روزبهانی نشون میدادم که یک دقیقه زمان دارید، گویا همون لحظه این نقطه رو گذاشتن. اگه فرصت شد حتما برای ولو فقط یک یا دو جمله در ساعت جمع‌بندی نهایی با جناب دکتر روزبهانی همراه و چقدر نکته جالب و عجیب، حداقل بذارید بگم که با اینکه خیلی تلاش میکنم این عقب بودن خودم رو از دانش علم فناوری اطلاعات در ساحت مطالعه جبران بکنم، اما حداقل این نگاه رو تا حالا در خیلی کتابهایی که مطالعه کردم ندیدم. چقدر قابل تفکر و تأمل. سپاسگزارم. و ما جناب دکتر کاویانی، هم جمع‌بندی و تکمیل شما، هم اگر از فصل پیشین فرمایشتون نکته باقی مانده در خدمتم. چون شما فرمودید عملگرایانه نگاه میکنید.
دقیقاً. خب طبیعتا من تجربه یه جناب دکتر ندارم توی حوزه به اصطلاح حاکمیتی و واقعا خیلی نمیتونم اونجا اگه چیز بگم شاید اشتباه باشه، برای همین خیلی سطح کار رو میارم در سطح خودم.
اختیار دارید آقا، این هم جذاب. نفرمایید.
بیشتر پرکتیکال یا عمل گرایانه سعی میکنم که ببینیم حالا الان باید چیکار کنیم. این نکته هم خواستم بگم، حالا جناب دکتر فرمودن، حالا نیچه همیشه میگفت که چرا دنیای امروزه، حالا زمان خودش داره اینقدر آپولونی میشه، در واقع همه دارن به صورت منطقی مثل هم فکر میکنن، پس دیونوزوس کجاست، خلاقیت کجاست،
بله، احساس کجاست، دقیقاً
به اصطلاح جنون کجاست. حالا توی کتاباش همیشه این دیونوزوس رو مطرح میکنه و واقعا یکی از مشکلاتی که هوش مصنوعی داره همین هست، خلاقیت اوت آف دی باکس یا حالا خارج از چارچوب فکر کردن رو نداره و نمیتونه هم داشته باشه، چون داده هایی که بهش میرسه محدوده. البته الان دارن روش کار میکنن که حالا یه مقدار جنون و اینام توش به اصطلاح وارد کنن. اون تای مرتب فعلا دست یافتنی نیست، دلیلش هم خب مشخصه، هوش مصنوعی از کامپیوتر میاد، کامپیوتر هم کلا مبتنی بر منطقه در واقع دودوییه دیگه.
درست.
و خب نمیتونه اون خارج از خودش رو فکر کنه، مثل انسان که نمیتونه به عدم فکر کنه، خب هوش مصنوعی هم نمیتونه به اصطلاح اون خلاقیت جدای خودش فکر کنه. برای همین همیشه یه چیزی که مطرح میشه اینه که اگر داریم با نسل جدید ارتباط میگیریم، همیشه یک محدودیتی برای استفاده از ابزار برای اون شخص بذاریم. آقا گوشی، حتی اگه داره گوشی هوشمند داره و میخواد با این ابزارها کار کنه، بگیم آقا در روز تو 4 ساعت 6 ساعت اصلا حق نداری بری سراغ این ابزارها و باید بری بیرون، باید بری با دوستات همون کوچه بازی کنی، فوتبال بازی کنی، تا اون به اصطلاح درجه آپولونی در واقع زیاد نشه. هم از انزوا جلوگیری میکنه و هم میتونه به اصطلاح خلاقیت رو افزایش بده. یه نکته دیگه ای که من خواستم اینجا بگم، بحث عدالت اجتماعی که شما هم فرمودید،
عرض کردم.
یه مشکلی که ما الان داریم، البته مشکل از قبل هم بوده، الان یه مقداری شدیدتر میشه، کسانی که به ابزارهای هوش مصنوعی دسترسی دارن سرعت رشدشون خیلی میره بالا. خب پس اونا که دسترسی ندارن چی؟
منظورتون رشد علمیه؟
رشد به اصطلاح همه جانبه، حالا میتونن پول بهتری در بیارن، میتونن مسائل رو زودتر حل کنن، میتونن به داده ها زودتر برسن و کارشون رو زودتر ببرن جلو. حالا اونایی که به هوش مصنوعی دسترسی ندارن چی؟ خب خیلی ها الان توی همین ایران، توی جهان واقعا نمیتونن به ابزارها دسترسی داشته باشن. خود ما هم نسبت به حالا مثلا کسی که توی چینه، توی آمریکاست، توی سوئده، طبیعتا کمتر به این ابزارها دسترسی داریم، حداقل زیر ساختش برای ما یه مقداری کمتره. اینجا رو باید چیکار کنیم؟ اینجا دیگه باید واقعا حاکمیت وارد بشه و یک آموزش همگانی، یک آموزش مبتنی بر عدالت اجتماعی تو حوزه هوش مصنوعی رو بذاره تا شکاف طبقاتی حالا بگیم یا شکاف بین جامعه، بین کسانی که هوش مصنوعی بلدن و کسانی که هوش مصنوعی بلد نیستن، حداقل کم بشه. چون واقعا از دید انسانگرایانه خب اونهایی هم که هوش مصنوعی بلد نیستن انسانن دیگه و میخوان مسائلشون رو حل کنن.
بله.
و خب نمیتونن.
بله.
من حالا اینجا یه خاطری هم از یکی از دانشجوام بگم. یکی از دانشجوام حالا یه تم در واقع پیش زمینه مذهبی داشت و به من میگفت که استاد، من حس میکنم این نمره‌ای که میگیرم حلال نیست اگر از هوش مصنوعی استفاده نکنم، در حالی که همه بچه‌ها دارن استفاده میکنن و این اذیتش میکرد. اینو اومد به من گفت، گفتم اوکی حالا تو هم استفاده بکن، ولی تو اون مدت دو ماهی که استفاده نمیکرد از هوش مصنوعی کاملا مشخص بود که وظایفی که بقیه بچه‌ها دارن با هوش مصنوعی انجام میدن رو شاید مثلا یک بیستمش رو هم نمیتونست انجام بده. حالا همین رو اگر ببریم توی جامعه، واقعا این اختلاف ممکنه اگر حواسمون بهش نباشه روز به روز زیادتر بشه. یه سری اصلا ابزار هوش مصنوعی دارن، هر ابزاری میتونن کارشون رو خیلی سریعتر انجام بدن و اونهایی که این ابزار رو ندارن طبیعتاً به مشکل برمیخورن. آموزش اجتماعی، آموزش های رایگان و در واقع آموزش جهت کاهش در واقع شکاف طبقاتی که توسط حاکمیت، توسط حالا هم آموزش پرورشی و آموزش عالی باید انجام بشه، که ما خودمون توی وزارت ارتباطات داریم حالا یه سندی مبتنی بر همین هم طراحی میکنیم. فکر میکنم این موضوع حتما باید دیده بشه و توی راهکارهایی که معمولا دارن به کار گرفته بشه.
بسیار همالی. دوستان عزیز، من یه نکته رو احساس میکنم که حتما باید عنوان بشه در فاصله میان دو بخش برنامه. جناب دکتر کاویانی نکته ای رو فرمودند که خود و البته عزیزانی همراه و هم دانش خود برخی از کلاس ها رو در بدنه مدارس کشورمون با همین روی کرد، یعنی نگرش هم مسائل مرتبط با مقوله هوش مصنوعی و معرفی هرچه بیشتر از همین دریشه، یعنی از مخاطرات و مزایا برقرار کردن. من کماکان بر این مسئله تاکید دارم که برخی از مدارس ما، بسیاری از معلمان بزرگوار ما این نگرش رو، این دغدغه رو دریافتن و دارن تلاش میکنن، اما انتظار ما برای همون عدالت اجتماعی که هر دو بزرگوار، هم جناب دکتر روزبهانی هم جناب دکتر کاویانی بهش اشاره کردن، این است که بدنه وزارت محترم آموزش و پرورش و انتظاری که از وزیر دولت چهاردهم که تاکید میکنم بسیار بسیار با دانش در این حوزه هستش، حداقل در قالب سخنرانی ها ارجاع و اشاراتی که داشته، بیش از نگاه شعاری جنس روایت کلامیشان عملگرایانه بوده. امیدوارم در ساحت تحقق مقوله عدالت اجتماعی، حداقل فقط در حوزه آموزش، این مسائل بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار بگیره. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، امروز هوش مصنوعی بخشی از زیست نسل کودکان و نونهالان و خردسالان ما رو داره به خودش تشکیل میده. پس قبل از که بخواهیم در آینده خدایی نکرده حسرت بخوریم که آی چرا آن کار رو انجام ندادیم، امروز به آن کارهایی که باید انجام بدهیم توجه ویژه‌ای داشته باشیم. بسیار بسیار لذت بردم، به شخص عرض میکنم با همان ولعی که گفتم گوش دادم و یاد گرفتم از جناب دکتر محمد حسین روزبهانی بزرگوار، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، عضو محترم هیئت استادیار و عضو محترم هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت وانچنان، که عرض کردم جز نخستین افرادی که با مقوله متاورس فعالیت و بهره برداری از اون رو در کشورمون نمایندگی میکنه. جناب دکتر مسعود کاویانی، فعال عرصه هوش مصنوعی، مدرس محترم دانشگاه و دانشمند عرصه فناوری اطلاعات که به شکل مستقیم با شبکه‌های نمایش خانگی ما هم مشغول فعالیت هستند. تلاش کردیم نسل بتا زیست در دنیای هوش مصنوعی مخاطرات و مزایا رو به عنوان اولین دریچه برای نگریستن بر این دنیا در قالب سلسله گفتگوهای برنامه گفتگوی فرهنگی بگشاییم. از این به بعد با نگرشی متمرکزتر در این حوزه ورود خواهیم کرد. با افتخار حتما از دانش، نگرش و پیشنهادات و حضور هر هر دو بزرگواران جناب کاویانی و جناب روزبانی و دیگر متخصصان هم بهره خواهیم برد. عرض پایانی من این که مطابق رسم همیشه از برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی گفتگو بسته‌های صوتی تهیه میشه. این بسته‌های صوتی در اختیار مسئولان امر قرار میگیره و ما پاسخ اون مسئولان رو دریافت میکنیم، یعنی کاملا رابطه دو طرف است. شاهد ادعای من تارنمای شبکه رادیویی گفتگو هست که مثلا مهمانی نکته ای رو مطرح کرده، این نکته به مسئول ارجاع داده شده، پاسخ مسئول دریافت و همه اینها در تارنمای شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR وجود داره. تا فرصت شنیدار بعد تک تک شما عزیزان عالی مقام رو به خدای یگانه و منان میسپارم. امید آنچه که به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشد. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و ما همچنان با بخش دیگری از برنامه‌های این رادیو کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم در شب رحلت حضرت زینب سلام الله علیها. اینک صدای گریه تاریخ در و دیوار کلاس را می‌لرزاند. اینک بانوی از حنجره علی سخن میگوید، بانویی که دیگر خاموش است، بانویی که مبلغ نور بود، ناطق آب و آسمان و جنگل و پرندگان و تمام زیبایی ها. اینک این بانو سکوت کرده است، تاریخ میگرید و کربلا با صدای اوست که زنده می شود، صدایی که گویا خاموش است اما تا آخر جهان صدایش بلند است. یا زینب تو اسطوره صبری، صبر است که صبرش تمام شده است و بر بالین تو زجه می زند. تو صدای فاطمه آنگاه که گونه نیدیش با سیلی سرخ شد، تو شجاعت ناب علی را مجسم می فصل چندم کتاب تاریخ را به نام تو رقم بزنم. زنگ تاریخ است و کتاب تاریخ را ورق می زنم، اما تمام فصلهای تاریخ نام تو را بر پیشانی می بندند. کلمه کلمه تاریخ، اساره اساره مقاومت است. گلوی آتشین تاریخ با گلوی تو پیوند می‌خورد که صدا و صبر و اسطوره و مقاومت همه تویی زینب. باز هم کتاب تاریخ را ورق می‌زنم. کتاب تاریخ همواره یادآور تنین صدای توست. در مجلس یزید، در مجلس ابن زیاد، تنین صدای تو در کوچه و بازار شام می‌پیچد. بر سر بالین تاریخم بیا، تاریخ عزادار رفتن بلاغتی شیرین است، بلاغتی از نوع صدای علی.
بعد زهرا بهتری بین زنها زینب است، لاف نبود گر بگو عین زهرا زینب است، لاف نبود گر بگو عین زهرا زینب. گر بپرسی کیست استاد دبیرستان عشق، گر بپرسی کیست استاد دبیرستان عشق، خیل شاگردان همه گویند تنها زینب، خیل شاگردان همه گویند تا کمر خم شد. گر به سنجی در ترازوی عمل معیار صبر، گر به سنجی در ترازوی عمل معیار صبر، صبر گوید قهرمان صبر دنیا زینب، صبر گوید قهرمان صبر دنیا زینب. گر مقام او بود از جمع معصومین جدا، گر مقام او بود از جمع معصومین جدا، آن که از هر معصیت باشد مبرا زینب، آن که از هر معصیت باشد مبرا. در ریاضی گر حساب جمع از منها جداست، آن که از جمع شفاعت نیست منها زینب است، آن که از جمع شفاعت نیست منها. آن که با تیغ زبان کار 200 شمشیر کرد، آن که با تیغ زبان کار 200 شمشیر کرد، کوه صبر و استقامت روح تقوا زینب است، کوه صبر و استقامت. آن که با ایراد نطقی کرد مانند علی، آن که با ایراد نطقی کرد مانند علی، زاده مرجانه را محکوم و رسوا زینب است، زاده مرجانه را و رسوا. آن که بهر ما جهاد فی سبیل الله را، آن که بهر ما جهاد فی سبیل الله را، با اسارت میکند تفسیر و میرنا زینب است، با اسارت میکند تفسیر و معنا. با شهامت چون اسار گشت و ام عقل گفت، با شهامت چون اسار گشت و ام عقل گفت، آن که در دنیا نظیرش نیست پیدا زینب است، آن که در دنیا نظیرش نیست. شد رقم پرونده اسلام با خون حسین، آن که با خون سر خود کرد امضا زینب است، آن که با خون سر خود کرد امضا زینب. شاعر جولیده میگد به آوای جلی، شاعر جولیده میگد به آوای جلی، بین زنها بهترین زن بعد زهرا زینب، بین زنها بهترین زینب، بین زنها بهترین بعد زهرا زینب. سر مشام جان زدم قطره از عطر حسین، طبقت از عود و گلاب قافه و انبر گرفت، سر مشامم میرسه زبوی
کربلا مشامم میرسه ز بوی کربلا دلم ترسم به ما آرزوی کربلا شنه آب فرا